أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
ومنها أسماء الإشارة وهي ما وضع للمشار إليه المحسوس فللمفرد المذكر ذا. این مبحث رو حدوداً توی جلسه قبل خدمتون عرض کردیم، اما یه توضیح مجدداً خدمتون عرض کنیم بریم سراغ بحث. اسم اشاره گفتیم، اسمی که عرب وقتی بخواد اشاره بکنه به یه چیزی میاد از طریق اسم اشاره استفاده میکنه و میفهمونه که داره الان اشاره میکنه به یک شیء محسوس. محسوس در مقابل غیر محسوس و معقول میتونه بگیم. اونهایی که قابلیت حس رو دارن میتونیم حسشون کنیم. حالا انشاءالله این بحث محسوس رو توی کتاب منطق مظفر که وارد بشیم، یه بحثی در کتاب منطق مظفر ما داریم، بحث بررسی انواع علومه که اون انشاءالله اونجا مفصلا بهش میپردازیم که اولین علمی که انسان به دست میاره همون علم حسیه. بچه وقتی به دنیا میاد علم به دست میاره. شما تا قوای ادراکیتون به کار میفته ذهنتون دارای علم میشه. حالا از همون شکم مادر شروع میشه به ایبر، برای یه سری مباحثی جوری دیگه وارد نشیم، حالا بمونه منطق مظفر، مخصوصا المدخل منطق مظفر که خیلی مهمه، باید خوب خونده بشه. نه اینکه خود کتاب که بهانه است، خود کتاب بهانه میشه برای طرح مباحث. آقایون حول همین صمدی هم خیلی حرف برای گفتنه، خیلی حرف. مرحوم سید علی خان کبیر قریب به 1000 صفحه شرح این صمدی نوشته، 1000 صفحه مطلب. سید علی خان یک فردی نیست که بخواد حرف زائد بنویسه، خیلی حرف قبل این مباحث موجوده. حالا بعض از مواقع هم که داریم ازش میگذریم من باب این که این مباحث حالا تو پای اول با این حجم به حال دیگه مفید نیست، چون توی مقام آموزشی باید رعایت بحث دریافت هم بشه، میزان دریافت هم بشه. بعضی ها دیدید جدیدن کتاب نوشتن برای حوزه، مثلا کتابش 300 صفحه است. یک کسی فکر نمی کنه که آیا این کتاب آموزشی هم هست که نوشتی الان؟ رفتی مطالب سیوتی و جامی و فلان و فلان و فلان برداشتی و بردی کنار این کتاب گذاشتین. این کتاب درست. اون آقا که نوشته کتاب خوبی نوشته. این آقایونی که دارن تو حوزه میذارن مشکل دارن. اون نویسنده که بنده خدا زحمت کشیده کتاب خوبی رو تهیه کرده. ولی خب حالا برای پای اول خوبه؟ نه. بعض از این کتابا نمیخوام نقدشون کنم براست. حالا جای خودش اینا رو نقد کردیم. بعض از این کتاب های آموزشی که الان جدیدن تو مسیر حوزه گذاشتن اشکالشون اینه که بابا حجم بالاست، حجم زیاده، برای این طلبه این حجم مطلب درست نیست. توی نقده درست نیست. شما بره کلاس بعدی، بره پای بعدی باش مطرح کنه، دنباله همینا باشه، یه دور اول بخونه. خوب نیست برای حجم بالای مطالب. مطالب نیازه. اگر دیدید مطلبی در این سیر آموزشی نیست، اونا رو بیایید تو پایه‌های بالاتر اضافه کنید. نه اینکه پایه پایین‌تر رو کتاب دیگه بذارید. کتاب دیگه. این بحث تحول تو سیستم آموزشی بحث خیلی مهمیه. حالا نمی‌خوایم وارد بشیم، ولی انصافا خیلی حرفه. خیلی حرف مونده بود. و متاسفانه درست اجرا نمیشه مسیر آموزشی. من اینو قائلم که انتقاد صرف انتقاد نباید باشه، حتما باید به پشتوانه انتقاد پیشنهاد سازندن باشه. اگر انتقاد به پشتش پیشنهاد سازنده باشه ارتقا میاره، اگر نه صرف انتقاد خوب نیست، ممکن لطمه بزنه، بدترش هم بکنه، ناامیدی هم بیاره. همین چیزی که حالا بعضی از آقایون وقتی دارن طرح ارائه میدن یا انتقاد میکنن طرح ارائه میدن، این سری افراد دیگه است، انتقاد دارن میکنن، انتقادشون صرف انتقاله، پیشنهاد سازنده پشتش نیست. وقتی میایید تو قسمت پیشنهادهای سازنده، بعد میفهمید ضعفای انتقادها کجاست. اصلا این انتقاد وارد نیست، اصلا قابلیت اجرا نداره بعضیش. حالا میاد وقتی میخواید آقا این انتقادها رو بررسی کنید، ببینید اگر به پشتوانه مرها طرحهای سازنده باشه به در بخوره خوبه، وگرنه ما الان میگیم سیستم حوزه این راه داره اشتباه میره، اما طرح هم داریم. یه طرح میتونیم حالا نهایتا 6 ماهه بدیم ادبیات بسته بشه، یه طرح 3 ساله بدیم عمیق خونده بشه، این طرح هست. اما فعل، ولی واقعا این کتاب صمدیه کتاب خیلی خوبیه. مرحوم شیخ بها میبینه برادرش مقطع اول تحصیل ادبیات اینو براش مینویسه. مرحوم شیخ بها متخصص فنه، مبانیشو از ابن هشام گرفته، متخصصه، میتونه خیلی بیشتر حرف بیاره ولی نمیاره. چرا؟ میگه حالا فعلا در این حد کفایت میکنه. مرحوم سیدعلی خان میخواد مبانیشو ارائه بده، میبینه یه کتاب موجز خوبی که میشه روش حرف بزنه، کتاب صمدی از میاد اونجا حرف میزنه. مرحوم سیدعلی خان کبیر خیلی انسان قوی جامع خیلی حرف گفتن داره. حالا ما سعی میکنیم بعضی مطالبشو اینجا بیاریم، وگرنه خیلی مرحوم مدرس افغانی کلام مفید نوشته، کتاب مفیدیه واقعا، میگم هم کلام مفید مرحوم مدرس، هم حدایق و ندیگه مرحوم سیدعلی خان کبیر، هم اون شرح آی حجت، آی حجت هاشمی هم شرح خوبی نوشتن، بعضی شروع دیگه هم هستن. حالا بعضیشون بیشتر نحوه جمع‌آوری داشتن، از این بروبر گشتن، ولی بعضی کتاب های شرح خوبی دیگه هم وجود داره. ولی در کل حجم بالای مطالب خوب نیست، مختصر. خب حالا خوب دقت کنید، ما میخواییم به واسطه اسم اشاره کنیم به محسوس. همون جوری که ضمیر به حسب مرجعش متفاوت میشد، اسم اشاره به حسب مشارون الیش متفاوت میشه. مشارون الی یعنی چیزی که به سویش اشاره میشه. چیزی که به سویش اشاره میشه اگر مفرد باشه ما با اسم اشاره مفرد بیاریم، مثنا مثنا، جمع جمع، مذکر مذکر، مؤنث هم مؤنث. دقیقا حالت ضمیر رو داره. آقایون اسماء اشاره جزء معارفند. چرا؟ چون چیزی داره که اونو تعیین میکنه، مشخص میکنه. اون چیه؟ مشارون الی. ضمیر رو مرجع تعیین میکرد، ضمیر رو مرجع بهش تشخص میداد. اسم اشاره مشارون الی کار مشارون این کار انجام میده، مشارون الی این تشخص رو به هر حال مشار اسم اشاره به واسطه مشارون الی معین میشه، تشخصش رو از مشارون الی دریافت میکنه. اما ذکرش واجب نیست، اساسا میخواد ذکر بشه با الف و لام ذکر میشه، مثلا حاضر کتاب، مثلا ذالکل کتاب. اگر مشتق باشه نفس صفت میگیره، جامد باشه عطف بیان که بدل میگیره، از اعراب محلی اسم اشاره تبعیت میکنه. ولی به هر حال باید ذکرش اینه، بدونی که ذکرش واجب نیست، میتونه تو کلام باشه، میتونه تو کلام هم نباشه. اسماء الاشاره و هی ما وضع للمشار الی المحسوسه، اسماء اشاره، موقع رو بزن به اسماء بخشید، هیه رو بزن به اسماء اشاره، ما وضع اون الفاظی هستن که وضع شدن برای مشارون الی. چرا مشاره؟ مشاره که محسوس باشه. فللمفرد المذکر زا، برای مفرد مذکر زا، وللمثناه زانه، مرفوع المحل، درست عبارت؟ مرفوع المحل، این محلن هم مرفوع است، و زینه منصوبه، یعنی این محل به معنی جایگاه حسنی اعراب نیابی اساسا، چون مثنا معربه، و زینه منصوبه و مجروره، یعنی زینه در حالت نصبی و جری با یا میاد. مثل چی؟ آیه شریفه بفرمایید بخونید. اعوذ بالله من
الشیطان الرجیم، ان هازانه لساحرانه.
بله، ان هازانه لساحرانه. اینجا متعولن، حالا این عبارت ناظر به وجود یه اشکاله. شما گفتید که زانه در حالت رفعی قرار میگیره، زینه هم در حالت نصب و جری قرار میگیره. آقا هازانه اسم ان نشده در حالی که به صورت مرفوع واقع شده، چه کار میکنی؟ یه توجیه میتونیم بگیم بابا این اصلا لغت قومیه، چون میدونیم خب در اصول نحو خدمت ما عرض کردیم که قرآن به لغات مختلف قرائت داره، اینم به لغت قومی هست. یکی دیگه این که میگن آقا این ساهران چون با الف بوده، هازانه منباب مطابقت کردن با اون با الف اومده، چون یه حال برشی تو قرائت داشته باشه، از حیث قرائت هم وزن باشن، قافیه و هم دیگه جور در بیاد. این هازانه لساهران متعبلا، این متعبلا یعنی تعبیل برده میشه اینا. و المؤنث و تا زی زه تی و و ته تا زی زه تی ته. آقا این که زیاد شده مثلا مثنا مفرد مثلا مؤنث ما این همه لفظ داره، این به خاطر اینکه ادبیات جمع‌بندی و جمع‌آوریش بین لغات مختلف بوده. بعضی از مواقع یک لغتی به صورتی و لغت دیگه به صورت دیگه تکلم می‌کرده. ولی مثناه و برای مثنای این مؤنث میگه تانه، تانه رفعاً در حالت رفعی و تینه نسباً در حالت نسبی و جرن و همچنین در حالت جری. ولی جمعه هما و برای جمع هر دوتاشون، یعنی چه جمع مذکر چه جمع مؤنث، اولا میخونید، اولا هم جمع مذکر میاد هم جمع مؤنث میاد. مدن و قصرن، یعنی مدن میخونی میگی اولا، هم میتونی به الف مقصوره بخونی میگی اولا. این اولا یکی یا می نویسن یکی الف کوتاهی بر سرش میاد، مدی به صورت الف کشیده و یک همزه در انتهاش میاد. این صورتی که الان تو کتاب نوشته شده حالت مدیشه، اولا مدن و قسم. و تدخل و هماها و تنبیهه. آقایون بعضی از مواقع بر سر اسم اشاره یه هایی داخل میشه، ای به ها رو بهش میگن های تنبیه، باعث آگاهی به مضامین اشاره میشه. ما داریم اشاره میکنیم به یه چیزی، بعضی از مواقع طرف مقابل توجهی به ما نداره، چون میدونی که در اشاره طرفین نیازه، اول باید متکلم باشه، ثانیاً باید مخاطب باشه، ثالثاً با مشار الیه باشه. شما اشاره میکنید به چیزی و میخواید این اشارتون رو به کسی بفهمونید، درسته؟ مشار الیه نیاز دارید، مخاطبم نیاز دارید. خب حالا گاهی از مواقع یه هایی بر سر اسم اشاره میاد که به مخاطب آگاهی دریافت بده که حواست باشه به این اشاره که من دارم اینجا انجام میدم. بله، عبارت کجا بودیم؟ بله، و تدخل هما و داخل می شود و تدخل ها و داخل می شود بر این اسم اشاره ها و تنبیه، ها تنبیه بر این اسما اشاره داخل میشه، ها رو بزن به اسما. و تلحق هما کاف الخطابه. این مسئله مهمیه. آقایون یک کاف خطاب ما داریم، یک کاف ضمیر رو داریم. از حیث صورت یکی، از حیث مفهوم دوتا. که کما کن دقیقا مطابق ضمیرم که میگیم که کما کن. اما کاف خطاب حرف، کاف ضمیر اسمه. چرا؟ تو معنی این مسئله اساسا یه بحث فلسفی داره، سابقا هم تو کتابای دیگه گفتمش، چون اون معنای فی نفسه هست، دیگری معناش معنای فی غیره هست، دو تا معنا میشن، یکیش معناش معنای مستقل است، یکیش معناش غیر مستقل است. وقتی ما میگیم ذالکه، ذالکه یعنی چی؟ ذالکه یعنی آن. آیا میگه آن تو؟ نمیگیم، مفهوم به ما نمیده. پس این کاف نمیتونه ضمیر باشه. اگر کاف ضمیر بود به ما معنای اسمی میداد. وقتی میگیم تو، تو اسم، معنی مستقله. آقایون این که ما داره میگیم ضمیر نیاز به مرجع دارد، مرجع میاد تشخص اون معنا میکنه برای ما. ما میدونیم یه معنای اسمی داریم، میدونیم یه اسمی داریم، اما معنای روشن نیست. مرجع اون معنای روشن میکنه. اما وقتی میگیم کاف معنا دارد، معنای اسمی داره، کاف خطاب نداره، یعنی دلالت بر یه وجودی میکنه. مرجع نوع وجود رو مشخص میکنه، دلالت بر وجود فی نفسه میکنه. مرجع نوع وجود فی نفسه رو برای ما مشخص میکنه. اما کاف حرفی اصلا دلالت بر یه وجود مستقل میکنه. وقتی میگی تو، تو یه شخصه، درست مجهوله. حالا تو مقام خطاب باید واسطه مقام باید مشخص بشه منظور از تو کیه. اما کاف حرفی به ما معنای تو نمیده. این میشه حرف، میشه حرف خطاب. فایدهش چیه؟ چرا کاف رو میاره؟ حالا بذارید این عبارت رو بریم جلو، بعد از سمتبیل های علیدوست نشهر رو بشه میتردازیم. خب و تلحقهما و ملحق میشود به اسماء اشاره کاف الخطابه. یعنی گاهی از موقع کاف خطاب با آخرش میشست، میگه ذالکه. بله بلا لام للمتوسط و معه للبعید. سوال، این کاف خطابه که میاری برای چیه؟ این کاف خطابه قبلش یه توضیح بدم. گاهی از مواقع در انتهای اسم اشاره، آره انتهای که میگه، یعنی قبل از کاف، قبل از الحاق کاف خطاب، یه لام میاد، به اون لامه میگن لام بعد. چه فایده میده به ما؟ دلالت میکنه که مشارون الیه اسم اشاره بعید، دوره. دلالت میکنه که اون مشارون الیه دور واقع شده. حالا اگر اسم اشاره در انتهایش کاف قرار بگیره، دلالت بر این میشه که فاصله مشارون الیه به ما متوسطه. اگر با لام باشه بعیده. یعنی اگر بگیم زا یعنی نزدیک، اگر بگیم زا که با کاف خطاب یعنی متوسطه، اگر بگیم زالکه یعنی دور. کاف خطاب با لام افاده بعد میکنن، افاده بعید بودن مشارون الیه رو میکنن. این قریب و متوسط و بعید دیگه یه امریه که به نسبت حالا شأن و مقام با دریافت بشه. یه موقع قریبه، یه چیزی ممکنه دور حساب بشه، یه موقع دور متوسط برحال حساب بشه. اینها دیگه باید به حسب مقام دریافت بشه. و تلحقهما کاف الخطاب و ملحق می شود به اسماء اشاره کاف خطاب بلا لام، بدون لام للمتوسط، بدون لام برای متوسطه. و معه للبعید، و با لام، درست عبارت؟ عبارت بلا لام للمتوسط و معها بهتر. اینجا باید لام اسم دیگه مؤنث مجازی باید من مؤنث باشی. و معها للبعید، این نسخه اشتباه برده، همراه با لام برای بعید میان. الا استثناء داره، یه جایی این اتفاق نمیفته. الا فی المثنى والجمع عند من مده و فی ما دخله هر فی ما دخله حرف تنبیه. لام اساسا دو جا نمیاد، یک در مثنى و جمع. یعنی اگر اسم تثنیه رو تثنیه بستید، مثنى اسم اشاره رو تثنیه بستید، اونجا دیگه نمیتونی لام استفاده کنی. زانل، زانل که آره خورده سخت میشه، اونجا دیگه لام نمیاری. زانل که مثلا زانکه میگن، زانل که نداریم اونجا. جمع، جمع زمانی که مدش میدی، میگه اولا، اولالکه ممکنه استعمال بشه، ولی اولا اولائلکه نداریم ما. درست اولائلکه نداریم. اولائلکه داریم با کاف. اولائلکه نداریم. و هر جا حرف تنبیه بیاد، آقا این حرف تنبیه هر جمعه بالام جمع نمیشه. هازا نمیتونه بگه هازا لکه مثلا. اینا دیگه ندارید. بله. الا یعنی شما لام استفاده میکنید بجز. اینجا دیگه لام نمیاد. کجا؟ فی المثنا و جمع. در مثنا و جمع. جمع چجوری؟ عند من مده نزد کسی که مد بده به این جمع. چون گفتیم برای جمع اولا میاد. حالا اگه بخواییم مدش بدیم میشه اولا، یعنی الف مخصوره نباشه ممدوده بشه. و فی ما دخله حرف تنبیه و در اسماء اشاره ای که حرف تنبیه برشون داخل میشه. این هازا بگی هازا لکه دیگه نداریم. یه نکته خدمتتون عرض بکنم. سوال، این کاف خطاب به چه درد میخوره؟ یه بیانی رو حضرت استاد آیت الله علی دوست در کتاب سلسبیلشون مطرح کردن، کتاب مفیدی سجز و ترکیب سوره انسان هست، مطلب دارن واقعا اونجا که مثلا به عنوان مثالی مثال بزنیم، وقتی که زلیخا اومد اون جایگاه، مد حضرت یوسف علیه السلام رو معرفی کنه به جماعتی از زنها، گفت که اعوذ بالله من الشیطان، ذالکن الذی لمتننی فیه، این همان کسی است که من را به خاطر او ملامت میکنه. که بعد اون اتفاق افتاد، یا پرتغال یا ترنج به هر حال دست اینها بود، دست خودشونو بریدن. ولی زلیخا عبارتش رو اینجوری استفاده کرد، ذالکن الذی لمتننی فیه. ما میخوایم ترجمه کنیم میگیم چی؟ این همان کسی است که من را به خاطر او ملامت میکردید، سرزنش میکردید. حالا دقت کنید اینجا، این کلام بین دو نفر رد و بدل شده. یه مشارون الی بوده حضرت یوسف، زا آورده، نگاه کنید، زال کنه، زا آورده، نگفته زانه یا زال یا اولا، مفرد آورده، زا استفاده، چون حضرت یوسف الذی مفرد مذکر، زا مفرد مذکر ماده. بعد چون باید بحث، دقت کنید که به من، ما گفتیم سه طرف داریم، اسم اشاره، مشارون الی، مخاطب، این با تفکیر قائل میشه. اسم اشاره تغییرش بستگی به مشارون الی داره، اما کاف خطاب بستگی به مخاطب داره. اگر میخواید اشاره کنید به مثنا، باید اسم اشاره تو مثنا بیارید. حالا کاف چه کافی استفاده کنید؟ حالا یه نفر، دو نفر، سه نفر، مذکر، مؤنث، دیگه بحث اونا با تغییر بدید. حالا اگر اینجور کلامی که از کاف خطاب استفاده میشه بین دو نفر رد و بدل بشه، بعد این کلام فردا روزی به دست شخص سوم میبرسه، اون شخص سوم میتونه تشخیص بده که مخاطبین چه افرادی بودن، مخاطب به حال متکلم چه شخصی بودن. از رد و بدل شدن این کلام بین زلیخا و بین جماعت زنها و این که اینجور عبارت رو زلیخا استفاده کرد، ما فهمیدیم که مخاطبین زلیخا یه جمع زن بوده. چرا؟ چون کنه استفاده کرده. از این کنه ما میفهمیم آیه کجا بوده، در چه حالتی گفته شده. درست شد؟ اینم فایده دیگه یه که کاف خطاب ما میده. کاف خطاب اگر کلام بین متکلم و مخاطب رد و بدل بشه، بعد این کلام به شخص سوم برسد، اون شخص سوم میتونه تشخیص بده که مخاطب یا مخاطبین اون برحال متکلم چه اشخاصی بودن. و اتفاقا ما از همین کنه تشخیص میدیم که مخاطبین زلیخا جمعی از زنان بودن. پس یادتون باشه یه تغییری در اسماء اشاره داریم، یه تغییری در کاف داریم، تغییر در اسماء اشاره بستگی به مشارون الی داره، تغییر در کاف هم بستگی به مخاطبین ما داره. و منها خب این به حمدالله به اتمام رسید. و منها حالا اونجا زالکنه شاید این کنه یه چیز دیگه هم که میرسونه، شاید این بعد رو ایجاد میکنه. این بعد منزلتی بوده، بعد منزلتی یعنی زنها زلیخا رو سرزنش کردن، گفتن رفته برحال عاشق شد و فلان شد و یک کار انجام داده، اون کار انجام داده. بعد زلیخا میخواست بگه بابا اون فردی که من رو به خاطر اون ملامت میکنی زیباییش این چیزی نیست که شما دیدید، خیلی بزرگتر از این حرف هاش. یعنی زیباییش خیلی دورتر و بزرگتر از این حرف هاش که شما داره میگید. به همین خاطر این کنه این افاده میتونه داشته باشه. خب این واضح است. و منها الموصول، از جمله مبنیات دیگه که داریم اسمای موصول هستن. و هو حرفیون او اسمیون، فالحرفی کل حرف اول ما اصلته بالمصدر والمشهور خمستون ان و ان و ما و کی و لو نحو. دقت کنید اینجا به من. اسم موصول باشه، ادات موصول اون اداتی هستن که به پشتوانشون در کلام چیزی استعمال بشه، یعنی صله دارن. صله در اصل چی بوده؟ وصل. وصل یعنی در اصل یعنی متصل شده ای دارن، یه چیزی دارن که دنبالش بیاد و بهش وصل بشه. اینا میگن اسماء موصول. اسماء باشه یعنی ادات موصول. ادات موصول دو بخش داریم، حرفی داریم، اسمیان داریم. دوباره همین بحثه که اسم و حرفی که در اسماء اشاره مطرح کردیم اینجا هم داریم. دوباره حرف ها با ما بعدشون تعویل به مصدر میرن. این بحث رو مفصلش در کتاب صرف ساطع ارائه دادیم. گفتیم ما دو نمونه مصدر داریم، یه مصدر صریح داریم، یه مصدر معول داریم. مصدر صریح به مصدری میگن که در مرحله اول مصدر باشه، مثلا این ضرب مصدره، رجوع مصدره. مصدر معول به مصدری میگن که در مرحله اول فعل است ولی تفسیر به یک مصدر میشه. ما 5 تا ادات بر حال موصول حرفی داریم، ان، انا، لو، کی، ما. اینها ما بعد رو تعویل به مصدر میبرن، یعنی تفسیر میکنن به یک مصدری. در مرحله اول مصدر نیستن ولی تفسیر به مصدر میکنن، اونم در معنا. مثلا ایاتون باشه تو صرف ساده مثال زدیم که اعوذ بالله من الشیطان، انت صومو خیرون، روزه گرفتن برای شما بهتره. این انت صومو تعویل میره به صوم و کم. حالا طریقه تعویل به مصدر بردن هم تو اون جلسه به نسبتم را وقت کمتر زودترم به اتمام برسه بهتره. تو جلسه بعد انشاءالله بهش میپردازیم، تو آیاتم بررسی میکنیم. صوم تعویل میره به صومکم خیرون لکم، روزه گرفتن برای شما بهتر است. خب حالا این تعبیری که داریم میگید اساسا تو معنا میاد ولی اثری تو لفظ نداره. لفظ لفظ فعله. ان، ان، لو، کی، ما. این ان هم ان ناسبه که بر سر فعل مضارع میاد نصب میده، سابقا هم گفتیم. این کی هم کی ناسبه است، بر سر فعل مضارع میاد نصب میده. این ان همون حروف مشبهتون بالفعل ان و ان که ان لیت لکن لعل ناسب اسمان در رافع در خبر، اینا همون هم هستن. اما وقتی بر سر فعل میان اثر لفظی تبدیل به مصدر کردن رو ندارن، وگرنه عمل خودشون رو دارن. ان بر سر فعل مضارع بیاد نصب میده، کی بر سر فعل مضارع بیاد نصب میده. ان وقتی در کلام استعمال میشه نصب به اسم و رفع به خبر میده. اینا عملاش در جاشه. اینها به خاطر این که دقت کن اینجا دنبال روحی دارن و همه مشترکن ما بعد رو معنن و اعرابن تبدیل به مصدر میکنن بهش میگن ادات موصول. یه وجه یک عنوان مشترکی به این همشون آوردن. اعرابن هم همینطوره. خب این که میگیم اعرابن، حالا بذاریم تو جلسه بعد به نظرم بهترم باشه. بعد یادم بیارید انشاءالله حتما این بحث اعرابی هم تو جلسه بعد مطرح کنیم. خب و صلی الله علی محمد و آله طاهرین.
اللهم صل على محمد وآل محمد.